مخاطبان برهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
شرم به این دنیا، به این درد، به این عمری که بر نمیگرد. خودم رفتم دلم جو کی تقدیر رو اینجور عوض کرده. داره یه آم میشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. قصر من بودم میدونم، یه حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم، 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 نبودم. داره یه آم میشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. قصر من بودم میدونم، داره یه عمر میشه که زیر آوار، ولی تا جون دارم دوست دارم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما راه نور عنوان برنامه بعدی است که دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
راه نور
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خاصه برنامه راه نور. راه نور برنامه‌ای است که با کمک یکی از کارشناسان محترم می‌پردازه به آموزه‌های کتاب شریف نهج البلاغه و اینکه چه بکنیم این آموزه‌ها انشالله در زندگی همه ما جاری و ساری باشه.
ما وقتی می‌توانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسد.
می‌ترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شد.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمی آید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش چاره است.
چه کسی خلیفه را باشد؟
سراب علی شکل می کنی.
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند.
اگر علی دعوتتان اجابت کند املاک قصبی را ولو کابین قرار کرده باشید باز می سپرد.
ایوه الناس، شرط اول حسن قبول می کنید؟
علی را سیدی
سانی به قسم سر در خودره بیکلمان داشتم و به جای دانه دانه چوب سکه سکه اشرفی بریدم.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین هادی عطابکی هستیم، از کارشناسان محترم مذهبی. خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه همراهان عزیز راه نور و امیدوارم که انشاءالله بتونیم از محضر راه نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام به گونه‌ای خوش چینی کنیم که تو زندگیمون به بن‌بست نرسیم انشاءالله.
خیلی خوش اومدید آقای عطابکی عزیز. خواهش
میکنم.
خب بفرمایید که امروز میخواهید شنوندگان عزیز و بنده رو مهمون کدوم یکی از بخش‌های نهج البلاغه شریف بفرمایید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه خدای عنایت بکنه اولین حکمت نهج البلاغه که از وجود مبارک از تعمیر علیه السلام نقل شده رو اینو با هم دیگه مرور بکنیم که خیلی امروز باهاش درگیر هستیم.
خب ان شاء الله در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. کن فی الفتنه کبن اللبون لا زهر فیرکب ولا زرع فیهلب. مولا جانمون امیر مومنان علی علیه السلام میفرمایند که در فتنه، که حالا روی این کلمه فتنه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، مثل شتر تقریبا 3 ساله 4 ساله باشید که نه پشتی داره برای سوار شدن و نه پستانی داره برای دوشیدن، یعنی نمیشه ازش حتی بهرمند شیر ازش بدوشن بخوان استفاده داشته باشن و حتی سواری هم نمیتونه بده، هیچ بهره ای نداره.
صحیح.
چند تا لغت رو اول با هم دیگه مرور بکنیم.
بله.
ابن لبون اسم یک سالی از سن یک شتره. در ادبیات عرب فکر میکنم چیزی در حدود هر شتری رو به تناسب یک ویژگی یک اسمی براش میگن. مثلا شتر سرخموی رو بهش میگن جمل، شتر نر بالغ رو بهش میگن ابل.
بله.
هر کدوم لفظهای مختلفی داره، تعابیر مختلفی داره. اینجا هم ابن لبون برای شتری به کار میره که تو سن طفولیت به اصطلاح هست، هنوز به سن رشد کامل نرسیده و هنوز ازش نمیشه بهره برداری کرد و به قولی در سن رشده تا به اون کمال خودش برسه و بتونن ازش بهره برداری بکنن. این شتری که نمیتوانن بدوشنش که ازش استفاده خوراکی داشته باشن و نمیتونن ازش سواری بگیرن و حتی استفاده باربری داشته باشن تا به اون سن رشد برسه، اصطلاحا هم بهش میگن ابن لبون، یعنی شتر شیرخوار، شتر کودک، شتر کوچک.
بله.
تقریبا تا شتر فکر میکنم تا 2 سال رو شیر میخوره، تا 2 سال خورده‌ای شیرخواره هست. تا حالا بخواد به یک سنی برسه که به توان برسه یه خورده زمان میبره. اینجا حالا بحث شیرخوارم به این معنا نه که حتما مثلا شیر مادر باید غذاش باشه، نه، شتری هستش که برای تأمین غذای خودش هنوز نیازمنده به کمک مادرش هست و مادرش باید او رو همراهی بکنه. لغت دوم یا کلید واژه دومی که با هم دیگه مرور بکنیم فتنه است. فتنه در اصطلاح به کوره مذاب طلا گفته میشه. فتنه کوره ایه که حرارت بسیار شدیدی رو ایجاد میکنه، حرارت خیلی زیادی رو داره. سنگ طلا رو اگه دقت کرده باشید با ناخالصی های مختلفی همراه هست که یکی از این ناخالصی ها مثلا آهنه. این سنگ طلا رو در یک کوره حرارت شدیدی قرار میدن، به تناسب دماهای مختلفی که در اون کوره وجود داره، ناخالصی های مختلف از این سنگ جدا میشه و در نهایت اون چیزی که باقی میمانه یک طلای ناب و طلای خاص هست. به ابتلاعات و بلاهایی که بعضن توی دنیا اتفاق میفته برای انسان از این باب فتنه میگن که آدم تو این ابتلاها، تو این بلاها، اون پلشتی ها، اون زائده ها، اون ناخالصی هاش کنار میره، اون سیاهی هاش کنار میره و انشاءالله اون گوهر ناب انسانی خودش برآورده میشه، اون گوهر ناب انسانی خودش بروز پیدا میکنه. آیه قصدی زده، ما قراره که در مرتبه انسان نمانیم.
درست.
ما قراره از مرتبه انسان برسیم به مرتبه انسانیت یا به مرتبه آدمیت. شما هر جا انسان رو میبینید توی قرآن یک مذمتی باهاش هست، ان الانسان عجولا، انسان عجوله.
بله.
ان الانسان ضعیفه، انسان بله. ضعیفه. یه جای دیگه میفهمید که ان الانسان لفی خسر، انسان در
خلق الانسان
حلوها، خیلی ضعف داره، خیلی ضعیفه، یه ضعفی رو بهش نسبت میده. اما وقتی بحث آدم مطرح میشه یا آدمیت مطرح میشه، معمولا با یک تکریمی وجود داره که بالاترینش و کرمنا بنی آدم،
بلغت کرمنا بنی.
احسن. این به این معناست که ما در مرتبه انسان، یعنی در مرتبه نفسیم. این مرتبه نفس باید یک تکاملی پیدا بکنه، یک رشدی پیدا بکنه تا من رو برسونه به مرتبه انسانیت. وقتی به انسانیت رو طی کردم، این مرتبه انسانیت رو رسیدم، بهش میشوم مقام آدم. که ملائکه الهی قرار بر این مقام سجده بکنن، بر مقام آدم، نه بر انسان که در مرتبه نفس گرفتاره. این مسیری که، این سلوکی که، این طریقی که من از این مسیر میرسونه به این مقصد، این اصطلاح هم بهش میگن با ابتلاعات و بلاهای مختلفه، با امتحانات مختلفه، با آزمایش های مختلفه، با آزمون های مختلفه. این آزمون های مختلف، این ابتلاعات مختلف، بعضی وقتا چنان در هم آمیخته میشه و متاسفانه نفوس ناپاک میان درش دخیل میشن، شیطان میاد درش دخیل میشه، اجنه بعضن میان درش دخیل میشن، این روی به یک مرتبه میرسونن که تبدیل میشه به فتنه. فتنه چه ویژگی داره؟ فتنه یک حرارت و یک قباری رو ایجاد میکنه که میاد باطل رنگ حق به خودش میگیره. بزرگترین فتنه که میخوایم ما بفهمیم، مثلا فتنه معناشیه، این جمله رو دقت بکنیم. کار در این دنیا به جایی رسید که یه شخصیتی مثل یزید ابن معاویه، این آدم بسیار پلید، این آدم به قول عبدالله ابن حنظله، آدمی که زنباره بوده، نمیدونم آدمی بوده که میمون باز بوده، آدمی بوده که شرابخوار بوده، اصلا اعتقادی به شریعت مبین نداشته، اوج
فسق و فجور دیگه
ته ته فز. این آدم میاد میشه نستجیر و بالله خاک به دهانم امیرالمومنین، شخصیتی به نام امام حسین علیه السلام، حسین ابن علی علیه السلام، با تمام پاکی و با تمام زلالی و صداقت و قشنگی که داره، نستجیر و بالله میشود محدور الدم و خارجی. این فتنه است. باطنی مثل یزید رو میان یک جلوه‌ای بهش میدن، باطنی مثل معاویه رو میان جلوه‌ای بهش میدن که معاویه میشود امیرالمومنین، حقی به نام امام حسن مجتبی علیه السلام رو میان جلوه‌ای بهش میدن که خاک به دهانم میشود مذل المؤمنین. فتنه یعنی این، باطل جای حق میشینه، حق جای باطل میشینه. و این بزرگترین و مهمترین ابتلاییه که ماها باید توجه داشته باشیم، وقتی گرفتارش میشیم بتونیم تشخیص بدیم، راه درست رو بتونیم تشخیص بدیم. اینکه حضرت امیر علیه السلام میفرماید تو این وضعیت مثل یک شتری باشید که سواری ندید، اجازه ندید از شما سوء استفاده بشه، به خاطر اینه که فتنه مهمترین رکن بقاش جهل مردمه. فتنه مهمترین دلیل پیروزیش جهل مردمه. وقتی جهل مردم میاد وارد میشه، امیر مؤمنان خانه نشین میشه. وقتی جهل مردم میاد، از جهل مردم سوء استفاده میشه، از جهل مردم کمک گرفته میشه. یه شخصیتی مثل حضرت امیر علیه السلام رو خانه نشینش میکنن، افرادی که به اقرار خودشون از مرتبه حقانیت امیر مؤمنان بسیار فاصله دارند و بسیار دورند رو، اینا رو میان یک جلوه حق بهشون میدن. خب چی کمک کنی اتفاق بیفته؟ اون جهلی که مردم آمدن وسط، کمک کردن این فتنه به اون اهدافی که داره برسه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید تو ابتلاعات دنبال این باشید که از شما سوء استفاده نکنن برای رونق فتنه، نه به این معنی که بیاد یه جوری بشه که شما مثلا یه نوعی رفتار بکنی که کمک بکنی این فتنه
آتش بیاره، معرکه بشه.
احسن احسن احسن، مرحبا ناصرانو. این نکته دومی که اینجا باید توجه بکنیم، این به این معنا نیست که ما در خصوص ابتلاعات تو فتنه هایی که اتفاق میفته سکوت بکنیم کنارم بریم. این به این معناست که من باید وظیفه‌مو بشناسم، این به این معناست که باید توجه داشته باشم مسیر رو پیدا بکنم.
اسلام یا بصیرت داشته باشی.
احسن الله. این که میفرماید دوشیده نشید، سوء استفاده ازتون نشه، سواری فتنه ندید، به این معناست که گرفتار جهل نباشید. دقیقا. وقتی گرفتار جهل نیستید، مرتبه مقابلش این که شما باید فهم رو تو وجود خودت تهیه کرده باشید. سوره مبارکه اعراف هست دیگه، اون آیه معروفی که اولائک کل انعام داره. بلهم ازلش. قبلش تعبیری داره که خدای تبارک و تعالی میفرماید جهنم رو مالامال و سرشار از جن و انس خواهند کرد. سه تا ویژگی دارن اینهایی که وارد جهنم میشن طبق این آیه که در سوره مبارکه اعراف هست.
بله.
ویژگی اولشون اینه، قلبی دارن که باهاش نمیفهمن، درک نمیکنن، یعنی گرفتار جهلن. این جهل از کجا ناشی شده؟ دو تا ویژگی بعدی، اول چشم دارن نمیبینند، دوم گوش دارن نمیشنون، یعنی کاملا بسته هستن. این که حضرت امیر علیه السلام فرمود سوء استفاده نشه، به این معناست که چشماتون رو باز بکنید، گوشتون رو باز بکنید، بفهمید، حق رو پیدا بکنید، حق رو بشناسید.
آیه 179 سوره اعراف هستش. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها که بعدش هم اولئک الانعام.
یعنی به جهلی میرسه، چشم داره ها ولی حق رو نمیبینه. تو فتنه آدم ها چشم دارن، ولی وقتی جهل دارن این حق رو میبینن، از کنارش راحت رد میشن، سکوت میکنن. یکی اومد تأثیرش هم من عرض بکنم تبعاتشو، یه فردی اومد خدمت امام سجاد علیه السلام گفت من تو کربلا حضور داشتم، تو سپاه بودم، اما تو هیچ شهادتی دخالت نداشتم، رفتم اون تب و ایستادم فقط تماشاچی بودم، آیا خدا منو میبخشه؟ ظاهرا حضرت فرمودن امکان نداره بخشیده بشی. گفت من هیچ کاری نکردم. امام فرمود تو سیاهی لشکر سپاه دشمن بودی، یعنی کمک کردی این فتنه رونق پیدا بکنه، این فتنه اعتبار بیشتری پیدا بکنه. چرا حضرت امیر علیه السلام میگه تو فتنه ها ازتون سوء استفاده نشه؟ چون بعضی موقع ها من با جهل خودم، با عدم فهم خودم، با عدم درک خودم به یک نقطه ای میرسم که باعث رونق اون فتنه میشم. امروز بزرگترین ابتلایی که ما گرفتارش هستیم، بزرگترین ابتلایی که داریم با جهلمون هی طولانی ترش میکنیم، غیبت وجود نازنین امام زمان
سلام الله علیه.
ما در محضر امام زمان هستیم، در کنار امام زمان هستیم، ولی چون فهم امام رو نداریم، درک امام رو نداریم و حواسمون نیست که امام به ما توجه داره، امام داره ما رو میبینه، امام داره دقت میکنه به احوال ما، باور نکردیم که حضرت فرمودن غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، نه کوتاهی از حال شما میکنیم و نه شما رو فراموش میکنیم. چون اینو باور نداریم، حواسمون نیست که امام حضور داره، نگاه امام رو نمیبینیم. هر جوری دلمون میخواد عمل میکنیم، هر جوری دوست داریم حرکت میکنیم، هر جوری دوست داریم.
جالبه که استاد اتابکی گاهی وقتا توجیه هم میکنیم، این خیلی بد میشه، یعنی اشتباه میکنیم بعد میگیم
درد بزرگی نه دیگه.
بله بعدم میگه آقا انشالله آقا ظهور میکنن مشکلاتو حل میکنن دیگه.
بله امام زمان ظهور میکند، مشکلات رو حل میکند،
ولی از ما حرکت باید باشد، بصیرت باید باشد،
ولی نه همه مشکلات رو. بزرگترین مشکلی که من باید خودم اولونو برطرفش بکنم تا امام زمان تشریف بیاره جهلمه، فهمم نسبت به امامه. ببینید آقای قصیزه، ما امام زمان خوب میشناسیم، همه هم میدونیم زمان غیبتشون، مدت غیبتشون، ویژگی هاشون، حتی خیلی از علائم ظهور حضرت رو دنبال داریم میکنیم. سفیانی ظهور کرده، ظهور الان سوریه مدا شلوغ میشه، فوری ذهنا میره سمت سفیانی، عراق مدا شلوغ میشه، ذهنا میره سمت سفیانی، همه منتظر قرینه
سازی ها خلاصه.
احسن، خیلی شرایط مختلف رو داریم، دنبال دجال میگردیم این دجال کی برسه، همه اینا رو میدونیم. اما آیا واقعا حواسمون هست که وجود مبارک امام زمان امام ماه؟
که اصلا همینه،
این خیلی مهمه. ما همه منتظر این هستیم که امام زمان تشریف بیارن، یک حکومتی رو ایجاد بکنن که زمین رو پر از عدل و داد بکنن. یعنی ما همه منتظر جنبه حکومتی امام زمان، جنبه خلافتی امام زمان هستیم. منتظریم امام زمان بیاد گره های ما رو باز بکنه، منتظریم امام زمان بیاد عدالت رو برقرار بکنه، منتظریم امام زمان بیاد زمین رو پر از صفا و صمیمیت بکنه. من چی؟ امام زمان تو اون مدینه فاضله که ایجاد میکنن، اون دولت کریمه که ایجاد میکنن قبول، اما تا قبل از اون دولت کریمه آیا امام زمان امام نیست؟ امام زمان خلیفه که بر حق خداست.
بله.
امام زمان خاتم الاوصیاء، امام زمان اون ذخیره الهیه که قراره بیاد خلافت الهی رو برقرار بکنه. اما امام زمان قبل از این که خلیفه باشد امام است. امام یعنی کسی که مقتداه، امام یعنی کسی که امتی پشت سرشن. امت به یک جمعیتی گفته میشه، به گروهی از یک جمعیت گفته میشه که پشت سر یک امام حرکت میکنه. سوره مبارکه اسراء این تعبیر رو داره که یه روزی میرسه مردم با امام خودشون محشور میشن.
لا اناسن به امام زد.
احسن الله. که امام حسین علیه السلام تو مسیر کربلا چند بار این نکته رو تاکید فرمودن که آی مردم حواستون باشه فردا شما با امامتون محشور میشید. برای اشراف کوفه امام حسین علیه السلام نامه نوشتن، فرمودن شما گفتید امام ندارید، من آمدم برای امامت شما، برای زعامت شما که شما پشت سر من حرکت بکنید بشید امت امام حسین. اونها کوتاهی کردن، نتیجه شد سر مبارک امام حسین علیه السلام به نیزه رفت. ما کوتاهی میکنیم، نتیجه چی شده؟ غیبت امام زمان هی داره طولانی تر میشه. اینی که امیر مومنان میفرماید تو فتنه ازتون سوء استفاده نکنن، یعنی این یه جوری نشه با جهل خودم کمک بکنم این ابتلاء بزرگ، این فتنه بزرگ هی طولانی تر بشه. بالاخره تو این امتحان آدمای خالص از ناخالص باید مشخص بشن. یکی از فلسفه های غیبت امام زمان امتحان محبان و شیعیانه که معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه. تو اصول کافی فرمایشی از وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام ظاهرا از امام کاظم علیه السلام هم نقل شده. چون هر دو تا بزرگوار کنیه مبارکشون ابوالحسن بوده، تعبیر به ابوالحسن، حالا بعضی امیرالمومنان نقل هست، ما هم به نقل از ابوالحسن امام ابوالحسن علیه السلام نقل میکنیم. حضرت میفرمایند اگه ما هزار تا از شما محبینو تو یک بوته آزمایش بندازیم، تو یک فتنه قرارتون بدیم، یکی از هزار تا در نمیاد.
الله اکبر.
این تعبیر امام علیه السلام تو اصول کافی جلد 8. هزار تای شما رو، چرا؟ چون همتون لب و دهنید ادعایید. این تعبیر امام علیه السلام
خیلی مهم. واجق کار سخت شد.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما از امیر مؤمنان فاصله گرفتیم. ببین اولین حکمتی که سید رضی تو نهج البلاغه نقل میکنه از مولا الموحدین امیر مؤمنان چه حکمتیه؟ حکمتیه که من رو دخیل میکنه با غیبت امام زمان. وظیفه منو داره مشخص میکنه. یا تو زندگی تو به یک جایی میرسی که در تشخیص حق و باطل گرفتاری. اون چیزی که به تو کمک میکنه که حق رو تشخیص بدی، اون چیزی که به تو کمک میکنه باطل رو تشخیص بدی امامه. با تأسی به امام میتونی حق باطل رو تشخیص بدی. پس حواست باشه با جهل خودت این غیبت رو طولانی تر نکنی، امام رو از خودت دورتر نکنی که تو تشخیص گرفتار میشی.
استاد اتابکی، الان چیزی که ما داریم به عینه میبینیم بحث ظلمیه که اسرائیل قاصب داره سر مردم مظلوم فلسطین و غزه داره.
بله،
چیز
بله.
واضحه. بعد برخی از ممالک اسلامی میبینیم سکوت. اینا اونه که شما اشاره فرمودید در جریان کربلا اون گوشه نشستن بعضیاشون، حالا بعضیاشون که حالا آتش بیار معرکه هستن جای خود، ولی بعضیشون آقا سکوت اختیار که حتی من... در داخل هم بعضن بعضی از افرادم میبینیم که آقا
عزیز متقدم اینها سکوت نکردن.
بله،
اینا دارن کمک باطل میکنن.
بله همین میخوام که در داخلم بعضن میبینیم که خب بعضی اصلا اینوری میگن اصلا یا آقا چرا ما باید دخالت بکنیم جریان فلسطین و غزه به ما چه ربطی داره؟
به خاطر اینه که درکمون رو محدود نگه داشتیم، به خاطر اینکه هنوز توجه نداریم. اگر صهیونیست با ما درگیره، با ما دعوا داره، اصلا غزه نیست، اصلا فلسطین نیست، اصلا بله. لبنان نیست.
بله.
او با ما دعوای وجودی داره، خودش داره اعتراف میکنه طبق پیشگویی های خودشون تو کتاب تلمودشون هست.
بله.
فکر میکنم جلد 13 یا جلد 3 میشه. طبق پیشگویی خودشون اینها قراره به 80 سالگی نرسند، طبق پیشگویی های خودشون، و دلیل این نرسیدن هم اینه که به دست انشاءالله ایرانی ها نابود میشن. این وعده الهی تو قرآن هم هست. توی یکی از مصاحبه هاش نخست وزیر رژیم قاصب صراحتا گفت ما دعوامون و جنگمون با ایران جنگ وجودیه، یعنی داریم با کسی می جنگیم که قرار ما رو نابود بکنه و من می خوام آغازگر 100 سالگی ما باشیم. دلم میخواد این پیشگویی رو بگم غلطه که ما به 80 سالگی نمیرسیم. او دعواش با ما دعوای وجودیه، ما اینو درک نمیکنیم، ما با او دعوا نداریم، او با ما دعوا داره. ما او رو به رسمیت نمیشناسیم، اما کاریش رسمیت نمیشناسیم. تازه رهبر عالی ما آمدن یک پیشنهاد خیلی عالی دادن، فرمودن تو اون منطقه خب یهودی زندگی میکنه، فلسطین مسلمان زندگی میکنه، غیر مسلمان درزی و غیر مسلمان هم هستن، بیایید همتون با هم دیگه جمع بشید، انتخابات برگزار بکنید، هر کدوم مردمتون خواستن. یعنی رهبر عالی ما بحث اینی که مطرح کرده، میگه این قصر رو بذارید کنار، این جنایت رو بذارید کنار، یک همزیستی مسالمت‌آمیز به خاص خودتون با همدیگه بنشینید، کشور واحد فلسطین رو داشته باشید، همه اونها یهودی هم که اونجا هستن باشه.
دقیقاً همینطوره. البته اینا اینقدر جنایتکار هستن جناب استاد عطابکی عزیز، بالاخره آقا اشاره فرمودن دیگه، گفتن تا 25 سال دیگه، ولی انگار داره خودش کاری میکنه که خواست زودتر خودش رو نابود بکنه. ان شاء الله که شاهد همون روز باشیم. ان شاء الله.
این تعبیر امیرمومنان که دشمنان ما معمولا احمقه.
بله دیگه، همقا هستن. آیه عطابکی خیلی ممنون هستم از شما. فکر کنم بحث شما باقی مونده ها.
من الحمدلله اون مطلبی که میخواستم رو کامل بیان کردم. فقط یک تک جمله اگر اجازه
در خدمت هستم کوتاه
بکنم. حسب فرموش امیرمومنان، تو ابتلاعات عامل فتنه نباشیم، اجازه ندیم از ما سوء استفاده کنن. معرفتمون رو ببریم بالا، بصیرتمون رو ببریم بالا، سرمون کلاه نره، باطل رو به ما رنگ حق غالب نکنن.
دستتون درد نکنه. دوستان شنونده، از شما هم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. انشالله برنامه بعدی هم در خدمت استاد عطابکی خواهیم بود. خدا نگهدار و التماس دعا.
راه نور.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما میسازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیط جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
خب دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. ممنونم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید.